خداوند بخشنده بخشایشگر. سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آوردند، همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند
از ازل تا به قیامت شیر کبریا کی دیده، مگه از سینه کعبه کسی جز علی رسیده. این تمام فهم تاریخ از تماشای قدیره که فقط تو کل عالم شاه لافتا امیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود و ارادت به محضر یکایک شما عزیزان دل، بینندگان با صفا و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، دوستانی که این لحظه نگاه مهربانشون رو همراه کردن با برنامه زنده شمس و زها. خوبید؟ الحمدلله. خوشید؟ سلامتید؟ الهی شکر. اجازه بدید که این دعا رو تو این لحظات اول برنامه بر زبانمون جاری بکنیم که سفارش و توصیه امام صادق علیه السلام هست که فرمودند در روزهای پایانی ماه شعبان اینطور از خدا بخوایم که اللهم ان لم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من. اگر خدایا تا این لحظه از ماه شعبان المعظم ما رو نبخشیدی، نیامرزیدی، به برکت روزهای باقی مانده ما رو ببخش و بیامرز تا انشالله پاک و بدون گناه و معصیت وارد ماه مبارک رمضان بشیم. انشالله که این دعا در حق همه شما عزیزان خوب بیننده، برادران و خواهران ایمانی خودم به درجه استجابت برسه و انشالله که همه ما جزء کسانی باشیم که پاک وارد ماه مبارک رمضان میشیم. خب خدا رو شکر که امشب توفیق شد، نفس کشیدیم، عمری داد و خدمت شما رسیدیم، برنامه زنده شمس و زهار رو تقدیم حضور شما بکنیم و یک بار دیگر جانانه تمام قد بایستیم و دفاع بکنیم از وجود نازنین آقا جانمون مولامون اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علی علیه السلام و بحث اعلمیت و افضلیت ایشون رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. هرچند که ما دو هفتهی به خاطر مناسبت هایی که داشتیم در ماه شعبان المعظم و نتونستیم این موضوع رو، این بحث رو ادامه بدیم، به مباحث مهدویت و مباحث دیگه پرداختیم، اما به لطف خداوند متعال الحمدلله رب العالمین که امشب توفیق داریم و میخواییم باز وارد این موضوع بشیم و بحث اعلمیت و افضلیت حضرت مولا رو بهش بپردازیم. خدمت مبارکتون عرض بکنم، یک یا علی بگید لطفاً، گوشه تلفن همراهتون رو بردارید و برای ما پیام بدید. راه ارتباطی رو آیکیا زحمت کشیدن برای شما زیرنویس کردن. پیام کوتاهمون 3012-03 هست و راه ارتباط فضای مجازی که الحمدلله به ویژه برای دوستان خارج از کشور هموار هست، به راحتی میتونن برای ما پیام بدن، مطلبی، سوالی، نکته‌ای، با افتخار پذیرای مطالب شما هستیم. تلفن ها هم در اختیارتون هست که بتونید تماس بگیرید، احیانا اگر نکته‌ای، مطلبی، سوالی بود ما با افتخار در خدمت شما خواهیم بود. البته خواهشمون این هست که اگر سوالی داشتید حول محور گفتگوی ما و مباحثی که میخوایم تقدیم حضور شما بکنیم و بحث اعلمیت و افضلیت حضرت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام باشه، خب خیلی عالی میشه. اما میخوام یک سلام ویژه بکنم به محضر استاد گران قدرمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد جعفر توسی عزیز و نازنین. حضرت استاد سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید.
و رحمت الله و برکاته.
سلامت باشید، خیلی متشکرم. من خدمت دوستان بیننده عرض کردم که ما دو هفتهی به خاطر مناسبت هایی که داشتیم بحثمون در واقع یک وقفهی درش ایجاد شد که بحث روایات اعلمیت و افضلیت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام، اون هم از زبان شاگرد امیر المؤمنین و یکی از صحابهی که توفیق داشته در محضر پیامبر گرامی خداوند باشه، جناب ابن عباس، مطالب رو مطرح میکردید و استفاده میکردیم و بهره میبردیم و یه جوره کیف میکردیم، لذت میبردیم وقتی که شما این احادیث رو میخواندید، اون هم از منابع اهل سنت، منابع شیعه، و ما افتخار میکردیم به وجود این آقا و مولا. خب این هفته میخواید استاد چه روایتی رو از جناب ابن عباس برای ما بفرمایید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علا آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیجا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بعضی این سوال رو مطرح کردن که چرا این همه راجع به روایات ابن عباس شما صحبت میکنید؟ آیا صحابه دیگر نیستن؟
خب
چرا؟ و به عبارت دیگر بعضی ممکنه این سوال مطرح کنن که اصلا چه امتیازی، چه ویژگی در ابن عباس هست که در صحابه دیگه نیست؟ خب سوال خوبیه. جوابش این است که ابن عباس یه ویژگی هایی داره واقع مطلب که صحابه دیگه ندارن یا کمتر دارن.
درست.
این یه نکته. البته این به اون معنی نیست که ما بخواییم ساحت مقدسه ایشون رو از همه چیز تبرئه کنیم، نه. بالاخره هر انسانی برای خودش یه لغزش ها و اشتباهاتی داره. نکته دوم، شما هم اشاره فرمودید آقای اسماعیلی، ابن عباس یکی از ویژگی های بزرگی که درش هست این است که 2.5 سال محضر مبارک پیغمبر اکرم رو درک کرده و این چیزی کمی نیست برای یه صحابی که 2.5 سال در محضر پیغمبر باشه. ما که والله آرزو داریم یه لحظه در محضر رسول الله باشیم روز قیامت. حالا این یه نکته. نکته دوم، ابن عباس تقریبا میتونیم بگیم مورد اتفاق شیعه و سنیه.
یکی از ویژگی های ایشونه.
اهل سنت که بدون تردید ابن عباس رو به عنوان یک مفسر قبول دارن. اون وقت ما بیاییم از زبان یه همچه صحابهی روایاتی رو نقل کنیم که این روایت نه ظهور بلکه نص در افضلیت داشته باشه، نص در اعلمیت امیر المؤمنین داشته باشه. روایات اهل سنت رو قبلا اشاره کردیم.
بله.
این هفته ظاهرا هفتمین هفته ایست که ما داریم روایات ابن عباس رو از زبان علمای خودمون و از منابع و مصادر خودمون برای عزیزان نقل می‌کنیم.
بله.
مرحوم تبری سنی داریم، تبری شیعه داریم.
بله.
تبری امامی از بزرگان علمای شیعه است و از علمای قرن ششمه. ایشون یک کتابی داره خیلی ارزشمند، آقا، این کتاب به نام بشارت المصطفی، صفحه 195. حدیثی رو ایشون نقل می کند از ابن عباس که من اول حدیث رو می خوانم بعد مقداری می خوام راجع به این حدیث امشب صحبت کنم. ایشون میگه من از پیغمبر اکرم شنیدم که پیغمبر اکرم فرمود اگر روز قیامت بشود خداوند جبرئیل و محمد را صلی الله علیه و آله بر روی پل صراط قرار میدهد. بعد اینو میگه پیغمبر اکرم فرمود لا یجوز احدا الا من کان معه براءتون من علی ابن ابی طالب.
عجب.
اصلا بهتاور این روایت. حالا
استاد ترجمهش هم بگید.
چش. اگر روز قیامت بشود اذا کان یوم القیامه اقعد الله جبرئیل، خداوند جبرئیل و پیغمبر را بر روی پل صراط می نشاند. احدی حق عبور از پل صراط رو ندارد مگر به چراغ سبز علی ابن ابی طالب.
جانم فداشون بشه.
حالا فهم این حدیث به نظر من متوقف است بر این که ما یه مقداری راجع به قیامت صحبت کنیم.
چه اوضاعیه
چه روزگاریه. بحث از دنیا نیست، بحث از عالم برزخ هم نیست، بحث از عالم سومه،
عالم قیامت.
پس ما برای فهم این حدیث باید یه مقداری قرآن رو باز کنیم و ببینیم قرآن در رابطه با قیامت چه می فرماید. مرحوم شیخ طوسی رضوان خدا بر این مرد در کتاب شریف امالیشون از امام جعفر صادق روایت نقل می کنن که الا فحاسبوا انفسکم، خودتون رو به حساب کتاباتون
برسید محاسبه کنید،
قبل ان تحاسبوا، قبل از اون که به حساب شما رسیدگی شود. فإن فی القیامت، به تحقیق که در قیامت، 50 موقفا، 50 ایستگاه در قیامت هست. کل موقف، هر کدام از این ایستگاه ها مثل الف سنتن،
یا علی عجب،
هزار سال. مما تعدون. بعد ایشون میگه ثم تلا، امام صادق بعد از اون که قیامت رو یه مقداری برای ما ترسیم فرمودن این آیه رو خوندن، فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. خیلی عجیب این روایت، خیلی واقعا مهم این روایت. اگر ما خواسته باشیم به عظمت امیرالمؤمنین پی ببریم، باید قیامت رو یه مقداری بررسی کنیم. اینه در تو پرانتز عرض کنم حاج آقای اسماعیلی، ببینید این که حالا میبینید واقعا بعضی مقداری ایمانشون ضعیفه، این مال این است که قیامت رو فراموش کردن.
ممکنه اعتقاد داشته
یادشون رفته غافلن از قیامت. به عبارتی دقیق تر، این که الان میبینیم یه مقداری متاسفانه جامعه رفته به سمت سوی گناه، مال این است که آیات قیامت فراموش شده. الان بنده براتون آیه اول سوره مبارکه حج را میخوانم تا بدانیم و بدانن قیامت یعنی چی، بعد منتقل بشم به روایت. آیه قرآنه و ترن ناس سکارا، قیامت، قرآن مردم رو به یک انسانهای مست تشبیه می کند. بعد میگه و ما هم به سکارا، اینا مست نیستن، ولکن عذاب الله شدید. عذاب شدیدیه، عذاب بزرگی. الان در چنین روزی ببینیم که مقام امیرالمؤمنین چیه. به نظر من مقام امیرالمؤمنین، من به عنوان کسی که روایات رو زیاد دارم بررسی میکنم، در آخرت از دنیا مهمتره، خیلی مهمتره مقام علی ابن ابی طالب در آخرت.
اونجا تازه معلوم میشه جایگاه مقام و منزلت ایشون کی هستن،
کیه علی ابن ابی طالب. عرض کردم فی یومی که قرآن میگه لا ینفع فیه مال ولا بنون، یومی که قرآن میفرماید یوم الحسره،
یوم یفر المرء،
بله، یوم الندامه، در یوم الحسر و یوم الندامه و باید دید مقام علی ابن ابی طالب چیه. مقام علی ابن ابی طالب رو امام جعفر صادق در این روایت بیان کرده. حالا ممکنه یا آقای بگه آقا این روایاتیست که از او غلو استشمام می شود، این مقدار علی ابن ابی طالب روز قیامت عند الله مقام دارد که اولین و آخرین اگر خواسته باشن از روی پل صراط عبور کنن اجازه علی ابن ابی طالب شرطه. چه مقامی برای امیرالمؤمنین؟
استاد این پل صراطی که انتهاش بهشت دیگه،
بهشت
و اگر نتونه کسی رد بشه
حالا اشاره میکنم احسنتون باریک الله. این که بعضی میگن این روایت ممکنه بگن در کتب اهل سنت نیست، نه نیست یا نمیدانید کدومه،
یا نمیخواهید بدانید
اما این که بگید نیست معلوم میشه که از کتابای خودتونم
خبر
بی اطلاعی.
بله
الان براتون روایتی رو میخوانم تا یه مقایسه‌ای بشود که میان این دو روایت، که بابا این روایت اگر در منابع اهل شیعه هست در منابع اهل سنت هم این روایت وجود داره.
درست.
این کتاب کتاب السوائق المحرقه ابن حجره.
بله.
ابن حجر خب اهل فن میدونن یه دشمنی مضاعف با شیعه داره. ایشون در صفحه 154 ببینید چی میگه. میگه وروا ابن السماک. ابن السماک رو من مراجعه کردم. ابن السماک کسی است که اهل سنت میگن صدوقن، یعنی یه آدم راستگویی است. ایشون میگه ان ابا بکر قال له، ابا بکر به امیر المؤمنین گفت سمعت رسول الله یقول، شنیدم از پیغمبر اکرم که می فرمود لا یجوز احد الصراط الا من کتب له علی الجواز.
عجب، تازه ابو بکر هم نفت.
بله، احدی روز قیامت حق عبور را از صراط ندارد مگر به اشاره علی ابن ابی طالب. حالا این روایت شامل خود ایشونم میشه.
آره دیگه، احدون یعنی هر کسی.
آفرین. پس ایشونم طبق این روایتی که ابن حجر آورده و سکوت کرده. به نظر من سکوت ابن حجر در رابطه با این روایت بهترین دلیل بر این است که حدیث نزد ابن حجر درسته. اگر حدیث نزد ابن حجر هم درست شد، پس ایشون هم روز قیامت به شفاعت کی نیاز داره؟
امیرالمؤمنین.
به اجازه کی نیاز داره؟ علی ابن ابی طالب. این یکی. پس نگن این روایت غلو یک، نگن این روایت در کتاب‌های اهل سنت وجود نداره. نه، روایت در کتاب‌های شما هم وجود داره. الان ببینید حاج آقای اسماعیلی، این مسئله صراط خودش یک بحثی است. صراط یعنی چی؟ صراط در لغت به معنی راهه. این همه اهل لغت میگن که انسان به وسیله آن میتواند به نعیم الهی برسد. این معنی صراط. اما
که ما هر روزم در نماز
جالب اینجاست که بعضی خیال میکنن صراط فقط در آخرته. این اشتباه. الان ثابت میکنم امام جعفر صادق میفرمایند که صراط دو تا صراطه.
درسته.
یه صراط ما در دنیا داریم، یه صراط ما در آخرت داریم. چون بناست روایات رو از دیدگاه شیعه.
بله،
نقل کنیم.
بله.
شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب معانی الاخبار صفحه 125 با سندی که متصل می شود به مفضل ابن عمر، ایشون میگه، مفضل میگه من در رابطه با صراط از امام جعفر صادق سوال کردم که خلاصه ابن رسول الله تفسیر صراط چیه؟ آقا فرمود هو طریق الی معرفت الله، دنبال تفسیر صراط هستی؟ صراط یه راهیه برای چی؟ برای شناخت خدا. بعد حضرت فرمود که صراط دو صراطه، صراط و صراطان، صراط فی دنیا و صراط فی الاخره. الان بعضی ها سوال کنن که آقا در دنیا هم ما صراط داریم؟ امام میگه بله. حضرت فرمود و اما الصراط الذی فی الدنیا فهو الامام المفترض الطاعه. صراط در دنیا به امام مفترض الطاعه تفسیر شده،
امامی که اطاعتش واجب.
واجبه. من عرفه فی الدنیا، کسی که اون امام مفترض الطاعه را در دنیا بشناسد وقت تدا به هدا از او پیروی کند. حالا امام رو شناختم درست در دنیا، به اوامر او توجه کردم، به نواهی او توجه کردم، نتیجش را امام جعفر صادق در آخرت بیان میکنه. میفرماید کسی که امام رو شناخت و از او پیروی کرد، مر علی الصراط الذی هو جسر جهنم، این دیگه روز قیامت برای عبور از پل صراط مشکل نداره. سوال، آیا این روایت مختص است به امیرالمؤمنین؟ نه، روایت اطلاق داره. روایت عامه. حضرت فرمود صراط الامام المفترض الطاعه است. سؤال، الانی که من دارم با شما و عزیزان در شبکه جهانی ولایت صحبت می کنم در رابطه با اعلمیت امیرالمؤمنین، الان امام زمان ما کیه؟ حجت ابن الحسن العسکری
روح الله.
پس کسی که بخواهد در اون دنیا برای عبور از پل صراط مشکل نداشته باشه، امام جعفر صادق به مفضل ابن عمر راه نشون دادن. راه این است که امامت رو بشناسی.
در واقع هموار کردن صراط قیامت در دنیا.
آفری.
در صراط دنیا.
زمینش در دنیا. من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میتتن جاهلیه. این روایات رو هم ما داریم هم اهل سنت داریم. نمیشود کسی که بمیرد و امام زمان خود را نشناسد بداند که مرگش مرگ جاهلیته. پس نتیجه بگیرم، بخواهیم از پل صراط عبور کنیم، راهش دنیاست، یک، راهش امیر المؤمنین، دو، راهش شناخت امام مفترض الطاعه است. امام مفترض الطاعه یه روز امیر المؤمنین بود، امروز حجت ابن الحسن العسکریه. او را باید شناخت. اگر او را بشناسیم ان شاء الله روز قیامت طبق روایت مرحوم شیخ صدوق در معانی الاخبار مشکل نخواهیم داشت.
بسیار عالی استاد. پس من اینجوری شاگردی میکنم و نتیجه میگیرم که تفسیر این آیه هم کاملا مشخص شد.
آفرین.
که اهدنا الصراط المستقیم.
بله.
یعنی چی در دنیا و در آخرت؟
اتفاقا روایت متعددی هم اهل سنت دارن که مراد از صراط مستقیم علی ابن ابی طالبه، مراد از صراط مستقیم امیر المؤمنینه.
خب خیلی عالی، خیلی عالی، چقدر شیرین، چقدر لذت بخش. آی همه عالم بدانید و این رو آویزه گوشتون کنید، الحمدلله که مسلمان ها که میدانن. حالا ممکنه شاید عزیزی باشه که یک مقدار با اسلام بیگانه باشه، اما این حقیقت امروز داره از شبکه جهانی ولایت به گوش شما میرسه. شک نکنیم که قیامتی هست، صراطی هست، میزانی هست، حساب و کتابی هست، و اون روزی که همه از هم فرار میکنن و چقدر اسامی مختلفی برای قیامت نوشتند و ذکر کردند و آمده و خیلی سخت حساب و کتاب مشکل. راه نجات راه امیرالمؤمنینه، صراط نجات صراط امیرالمؤمنین علی علیه السلامه، که اگر در دنیا این صراط رو رفتیم و امام مفترض و طاعه رو شناختیم و اطاعتش کردیم، راه در قیامت و اون مسیر سخت هموار میشه و انشاءالله مسیر همه ما به بهشت خواهد بود به مدد و جواز حضرت مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام. گوارای وجود همه شما باشه بهشت و همنشینی با امیرالمؤمنین. یا علی،
علی 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 علی
Amen.
الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. به به، چه دعای قشنگی، چه دعای زیبایی که ما نه تنها در روز قدیر بلکه همه روزهای سالمون، همه عمرمون این دعا رو بر زبانمون جاری میکنیم و خدا رو شکر میکنیم از اینکه آقای ما، مولای ما ولی شد، امام شد و جانشین پیامبر، و خدا رو شکر میکنیم از اینکه خدا این ولایت رو در دلهای ما، در وجود ما قرار داده. علی امیری و نعم الامیر. به به، علی امیر و مولا و آقای منه و عجب امیر و مولایی. خوشا به حال همه تون که دلاتون سرشار از عشق و ارادت و محبت حضرت مولاست. وقتی حضرت استاد توسط این روایات رو میخونن، من میدونم دلاتون همه قنج میزنه، کیف میکنید، لذت میبرید از اینکه محبت حضرت مولا در دلهاتون هست. و شک نکنید، یه وقت این شک تو دلاتون نیاد که بگید که بله البته باید کسی که محب مولاست، کسی که ولی و آقاش امیرالمؤمنین، مسیرش، راهش، کردارش، اعمالش، همه چیش مورد رضایت امیرالمؤمنین باشه. اما خیالتون راحت باشه، این محبت و این ولایت حتما ما رو نجات میده، مخصوصا در روز قیامت. شک نکنید که وقتی آقا دست ما رو نخواهد گرفت، هر چقدر هم که بد باشیم آغاز، آقای ما آغاز، حتما دست ما رو خواهد گرفت. خب ما ادامه میدیم برنامه زنده شمس الزهرا رو در محضر استاد عزیز و گرانقدرمون حضرت آقای توسی و بحث اعلمیت و افضلیت مولا و احادیثی که از جناب ابن عباس به ما رسیده و باز هم کام ما رو جناب استاد شیرین میکنه.
فرمودید محبت خوبه.
خواهش میکنم.
مرحوم صدوق رضوان خدا بر این مرد به سندی که میرسه به ابن عباس روایت نقل میکنن که ایشون از پیغمبر اکرم شنید که رسول گرامی اسلام فرمود ان الملائکه لا تتقرب الى الله بمحبته. یه حدیث آقا باید تابلو بشه، تو خونه ها زده بشه که چی؟ که فرشتگان الهی، فرشتگان خدا به خدا نزدیک می شدند به وسیله محبت امیر المؤمنین.
عجب، عجب حدیث نابه. ملائکه
کیه؟ امیر المؤمنین واقعا بختاور این روایات. من سعی می کنم روایات رو از کتاب های ضعیف نقل نکنم. یا بشارات المصطفی طبریه که نقل کردم، یا امالی شیخ توسیه، یا امالی شیخ صدوقه، یا کافی کلینیه. این کتاب های دست اول. حالا سؤال من این است که جنس ملائکه، الملائکه، هر کس که بر او اطلاق ملائکه بشود، اینا چند نفره؟ چند نفره؟ هیچ کس نمیتواند ملائکت الله رو به حساب بیاره.
در واقع حضرت جبرائیل هم در
بله، این سفر بله مسلمه. تمام اینها به خداوند عزوجل نزدیک می شوند به وسیله عشق و محبت علی ابن ابی طالب.
جان
این محبت چیه؟ این یک. دو، من واقعا آقای اسماعیلی این سوال برای من مطرحه. پیغمبر اکرم هزاران در هزار صحابه داشته، معروف و غیر معروف. این تعابیر چرا فقط در رابطه با امیرالمؤمنین به کار رفته؟ آخه چه خصوصیتی در علی ابن ابی طالب وجود داره؟ عایشه همسر پیغمبره، ببینید چی میگه. این حدیث رو امروز در کتاب تاریخ دمشق ابن عساکر متوفای 571 جلد 45 صفحه 197 پیدا کردم. این دوستان نشون بدن، خواهش میکنم عن عائشه قالت ما خلق الله خلقا كان احب الى رسول الله من علی. اصلا موجودی خداوند عز و جل نیافرید مانند علی ابن ابی طالب. این چیه؟ این چه مقامیه برای امیر المؤمنین؟ ای دنیا، ای کسی که هنوز علی رو نشناختی، ای کسی که هنوز امیر المؤمنین رو واقعا نشناختی، این روایات را مراجعه کنید. من اینجا یه حاشیه دارم که الان وارد این حاشیه نمیشم، اما حدیث رو تکرار میکنم. عن عائشه قالت ما خلق الله خلقا، خداوند مخلوقی را نیافرید، کان احب الى رسول الله من علی، محبوب تر از علی خدا نیافرید. اگر دنبال محبتیم بسم الله، اگر دنبال اطاعتیم روایت قبله. اما حدیث سوم، این حدیث رو مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه به سندی از پیغمبر اکرم نقل می کند که پیغمبر به ابن عباس فرمودن یا ابن عباس اذا اردت ان تلقى الله وهو عنك راضٍ، اگر بخواهی خدا رو ملاقات کنی و خدا از تو راضی باشه. ما در دنیا چی میخوایم از خدا؟ چی میخوایم غیر از رضایت؟ رضایت کم چیزیه که انسان از دار دنیا بره و خدا از او راضی باشه.
بله دیگه، از این بالاتر
چی دیگه؟ امام میفرماید ابن عباس میخوای وقتی که خلاصه خداوند عزوجل رو ملاقات کنی و او از تو راضی باشه، خب چه کار کنم؟ فسلک طریقت علی ابن ابی طالب، نقشه راه، راه رو پیغمبر اکرم برای ابن عباس تنها که معین نمی کنن. مخاطب ابن عباسه، اما واقع مطلب رو اگر بخواهید خطاب رسول الله برای هم است. چه کار کنیم؟ ابن عباس از راه امیرالمؤمنین جدا نشو. آقا بنده روایات زیادی رو ملاحظه کردم که پیغمبر رو این ببینید گاهی محبت عرض کردم.
بله
اینجا دیگه بحث از محبت نیست، بحث از پیرویه،
اطاعته،
بحث از راهه. این یعنی ایها الناس یه راه بعد از من بیشتر وجود نداره. اون این دیگه تعبیر منه.
بله.
اون راه سقیفه بنی ساعده نیست، راه پیروی از علی ابن ابی طالبه. بعد این حضرت میفرماید و مل معه حیث مال. ببین علی کجا میره، تو دنبالش باش، یعنی از علی ابن ابی طالب جدا نشو. بعد حضرت فرمود فإن الشك فيه كفر، شک کردن در علی ابن ابی طالب کفره. کفر به کی؟ بالله العظیم. خب جناب آقای خارزمی حنفی مذهب، امروز می دیدم در کتاب مناقبشون صفحه 105 حدیث 110 ببینید چی میگه. میگه یه روزی پیغمبر اکرم رو کردن به عمار یاسر شهید صفین، فرمودن عمار اذا رأیت علی سلک وادیا، اگر یه روزی دیدی علی یه راهی رو رفت
بعده
و سلک الناس و وادیان غیره،
همه مردم یه راه دیگه میره،
راه دیگه را رفتن، نگی اکثریت ها، فسلک مع علی.
جان
این شاخصه،
برو دنبال علی،
برو دنبال امیر المؤمنین عمار و دع الناس. اصلا تو به مردم کار نداشته باش. ببین آیا در این راه امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه وجود داره و وجود نداره. به عبارتی ساده تر، راهی که اینه، من به ذرس قاطع عرض می کنم و ادلشم دارم، هم از قرآن هم از سنت قطعی پیغمبری که نزد اهل سنت ثابته، راهی که علی در اون راه نباشد ظلماته. اینه همه بدانم، راهی که علی در اون راه باشد نوره. چرا ما باید ظلمات رو در دنیا انتخاب کنیم و نور رو بذاریم کنار؟ این سه روایت. اما روایت چهارم، هر کدام از این روایات، آقای اسماعیلی اگر دقت کرده باشید، بله، یه زاویه خاصی را برای امیرالمؤمنین بیان میکنه. ببینید، این مسئله این که به امیرالمؤمنین امیرالمؤمنین بگیم، اینه من واقعا تا الان ندیده بودم. یا اصلا دستور پیغمبره.
عجب.
خیلی عجیبه. آقا اطلاق امیرالمؤمنین برای سایر ائمه هم جایز نیست.
آها،
یعنی گرچه امیر مؤمنینن.
یعنی ما نمیتونیم مثلا به امام صادق بگیم.
اصلا بهترم. لقب امیرالمؤمنین زیر این آسمان کبود مال یه نفر.
فقط حیدر امیر.
فقط مال علی ابن ابی طالب. الان ممکنه بعضی بگن آقا این حرفا از روی احساسات میزنه فلانی؟ نه. جالب اینجاست که در زمان پیغمبر اکرم برخی از صحابه استنکاف میکردن که به علی بگن امیرالمؤمنین. بعد این روایتشه. ابن عباس میگوید من از زبان پیغمبر اکرم که روی منبر نشسته بود شنیدم، وقتی که ایشون شنید پیغمبر که برخی از قریش به علی امیرالمؤمنین نمیگویند،
حتی زمان خود پیغمبر،
بله مهمه، فرمودن، رفتن منبر فرمودن معاشر الناس ان الله عز وجل بعثنی الیکم رسولا، خدا مرا برای شما رسول فرستاد و امرنی و به من امر فرمود ان استخلف علیکم علیا امیرا، خدا به من فرمود که علی را برای شما
امیر
امیر قرار بدهم. الا فمن کنت نبیه فان علیا امیرا، ایها الناس، هر کس که من پیغمبر او باشم،
علی امیر،
علی امیر اوست. واقعا چه روایتیه. بعد حضرت فرمود که این که من دارم به شما میگم علی امیره، امره الله علیکم،
حرف من پیامبر،
این حرف منم نیست. اون وقت یه عده‌ای برای چی حاضر نیستن به علی بگن امیرالمؤمنین و امرنی، خدا به من امر فرمود که به شما ایها الناس بگویم و به شما این جمله و این مطلب رو برسونم که چی؟ که از علی اطاعت کن، از امیرالمؤمنین اطاعت کن. حالا این لقب امیرالمؤمنین، آقا امروز شما این کتاب‌های این مزخرف‌هایی که اخیراً وهابی‌ها می‌نویسن ببینید، همون کسانی که روز گذشته 37 نفر از بهترین جوان‌های ما را با اون وضع فجیع شهید کردن. من آقا امروز دلم واقعا از یه چیز خیلی میسوخت. گفتم خدایا الان ما داریم در چه زمانی زندگی میکنیم که 37 نفر رو میکشن، یه نفرم بعد از قتل میبرن روی چوبه دار
به صلیب.
این مجامع بین المللی یک کلمه حرف نمیزنن. چرا؟ برای چی؟ مگه اینا بشر نیستن؟ مگه اینا انسان نیستن؟ ای آل سعود، آل یهود،
اونایی که فریاد حقوق بشر میزنن،
چرا حرف نمیزنن؟
یه حیوان یه گوشه عالم یه چیش بشه اینا صداشون در میاد، ولی اینجا
چرا؟ اگر 4 نفری که بخوان امنیت ایران ما رو به هم بزنن به اعدام سپرده بشون، اونایی که پارسال آقا 17-18 نفر رو کشتن، آقا داد همه در اومد، اما چرا اینجا ساکتی؟ همین آقایون کتاب نوشتن، کتابش هست، میرسن به یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان میگن امیر المؤمنین.
عجب. یزید رو
بله میگن امیر المؤمنین.
لا اله الا الله.
شما توجه ندارید که این لقب مال یه نفره؟ این هم خودش بهترین دلیل بر افضلیت و اعلمیت آقا امیر المؤمنین. چند دقیقه وقت داریم حاج اسماعیل؟
خب فکر میکنم هلوهاش 10 دقیقه فرصت داریم، شه یه کم کمتر.
بعضی ها باز این شبهه رو مطرح میکنن، من مجبورم بگم که اصلا هدف از این بحث چیه، که چرا اصلا شبکه ولایت یک سالیست که شبهای دوشنبه بحثی دارد تحت عنوان افضلیت و
اعلمیت.
اصلا دوباره چی هستید شما؟ گفتن جواب این آقایون این است که اولا ما دنبال این هستیم که از یه مظلوم دفاع کنیم. به عبارتی روشن‌تر، دفاع از مظلوم وظیفه ماست. این اولا. و ثانیاً آیا مانعی دارد ما بیاییم روایات اهل سنت، روایات خودمون را یکی پس از دیگری بیان کنیم؟ این کجای کار اشکال داره؟ و ثالثاً ما میخواییم حقایق برای مردم روشن بشه.
بله. خیلی دنبال حقیقت هم.
واقعاً خیلی از برادران عزیز اهل سنت، من اطلاع دارم و نمیگم، اینا برنامه شبکه جهانی ولایت را هر هفته دنبال میکنن. هر هفته بدون استثنا. برای چی؟
ما اگه بخویم درخواست بکنیم که پیام بدم، خیلی پیام هاست که دست ما میاد.
واقعا همین. اینا آقا مال این است که اینا میخوان دنبال حقیقتن، دنبال این هستن که ببینن آخه دیگران که متاسفانه این روایت که براشون نمیخونن.
بله.
واقعا نمیخونن. ماهایی هم که داریم میخونیم، حالا عده ای اشکال میکنن، بکنن اشکال نداره، انتقاد بکنن، بگن آقا کجای بحث فلانی ایراد داره. اینا ما خیلی خوشحال میشیم واقعا. اما این که من نتوانم روایات افضلیت و علمیت را از کتابهای دست اول و معتبر اهل سنت و خودمون نقل نکنم، چرا؟ آیا ما واقعا در این مباحث به بعضی ها طعنه داریم؟ نه. بد و بیرا میگیم؟ نه. اهانت میکنیم؟ نه. اصلا اهانت از قاموس این شبکه دوره. اهانت معنا نداره. شما روایات رو بیارید، آیات رو بیارید، احادیث رو شما بحث کنید. اشکال کار کجاست؟ این وظیفه من و امثال بنده است که این روایات را بخوانیم، این روایات را مستند، چه از کتابهای اهل سنت و چه از کتابهای خودمون. عرض کردم لااقل نسل جدید با این روایات با خبر بشه.
بله.
یه وقت یه آقایی در حرم وقت داریم؟
بله استاد. بله بفهم.
یه وقت یه آقایی در حرم به من رسید، ماه رمضان ظاهرم پیارسال بود، گفت توسید تویی؟ گفتم بله.
خب
گفت که یه روزی داشتی در شبکه ولایت یه آیه ای را عنوان می کردی اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. گفتم بله. گفت رسیدی به اولی الامر، یه قدری مکث کردی و شروع کردی اولی الامر رو معنا کردن و خلاصه تعبیر اون این بود که ثابت کردی اولی الامر در آیه اولشون علی ابن ابی طالبه. گفتم خب مشکل کار کجاست؟ گفت آقا مشکل اینجاست که من فردا رفتم سر کلاس با استادمون گفتم، گفت نکند دیشب پای حرفای فلانی نشستی. گفتم آقا خود جواب بدید، ایشون میگه اولو الامر ائمن، اگر واقعا حرفش درسته بپذیرید، نمیگم از کجا، اگر حرف ایشون باطله جواب بدید.
درست.
الان هم همینه.
خب آقای آشوری از کره از یکی از بیننده های عزیزمون هستن که پشت خط ارتباطی ما هستن، تقریبا 3 دقیقه بیشتر هم فرصت نداریم، ببینیم که حالا ایشون مطالبشون چی هست، احیانا اگر سوالی دارن. آقای آشوری خدمتتون سلام میگم، شبتون بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی ممنونم، بفرمایید.
شما خوبه؟ آقا تشکر از اون برنامه‌تون، خیلی ممنون.
سلامت باشید، بفرمایید برادر.
از موضوع شما خواستم ببینم خوارج چجوری به وجود اومد، چرا اون لحظه آخری که می‌خواستن معاویه رو بکشن از دلیل اسلام دستور عقب نشینی کردن.
درست.
که بعد اون شد مثلا به قول معروف به خوارج به وجود اومد. چه اتفاقی افتاد که اون وقت دستور دادن ایشون که عقب نشینی کنن تو اون جنگ؟
بسیار.
در آسانه مثلا پیروزی بودن.
خیلی متشکرم، ممنونم، منتظر باشید انشالله استاد توضیحاتی تو این زمینه خواهند داد. خدا نگهدارتون باشه. خب استاد داستان خوارج رو
خوارجمون در 2 دقیقه بگیم که نمیشه، بله. حقش ادا نمیشه. انشالله اگر ماه رمضان عمری باقی مون، من یه برنامه هایی چیندم انشالله اونجا مفصل راجع به این موضوع صحبت کنم. اجمال امر این است که خوارج اینا یه کسانی بودن که خلاصه به اسم دین وارد عمل شده. خیلی نماز میخوندن، پیشانی هاشون از سجده
پینه بسته بود.
اما اینا چی شد که به وجود آمدن و چرا علی با اونها جنگید؟ انشاءالله یه فرصت زیادتری را میطلبه.
در این که حالا در تاریخ اومده اون لحظه ای که تصمیم گرفتن، حالا ظاهرا مالک تا یک ضربه مانده بود برای
بله.
به درک قرآن شدن آره عرصه و داستان معاویه و اینها، اما اینها اومدن دوره امیرالمومنین رو حلقه زدند و جان علی در خطر بود و بحث قرآن ها و مباحث این شکلی که این نشان از بی‌معرفتی و بی‌بصیرتی این آدم ها بود اون عصر و زمان که باعث شد که اتفاق بیفته.
پس همین دبته که عرض کردن مؤید همین بله. بود شناخ امام رو، این امام رو نمیشناختن. امام شناسی آقا خیلی مهمه، معرفت شناسی داشتن بصیرت خیلی مهمه.
قرآن ناطق رو در واقع رها
کردن، باری کلا
گفتن که قرآن صامت و حالا قرآنی که بر روی نیزه هاست. بسیار خوب، خیلی ممنونم حضرت استاد. امشب مثل هفته های گذشته لذت بردیم، حال دلمون عوض شد. مطمئنن دوستان عزیز بیننده ما هم که وقتی میشینن پای این برنامه، چه دوستان شیعه ما چه عزیزان اهل سنت ما، یک شنبه های خوبی رو تجربه میکنن، شب های دوشنبه راحتی رو سر به بستر میگذارن، چرا که فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو شنیدن، حال دلشون عوض شده و اصلا ما روایت هم داریم، توصیه هم شده که ذکر علی عبادت هست و شنیدن فضائل امیرالمؤمنین عبادت. ان شاء الله که خدا جزای خیر به حضرت استاد بده. ممنونم از شما،
انجام وظیفه میکنیم آقا.
ممنون و متشکرم. و از تک تک دوستان عزیز همکارم تشکر میکنم، حالا دوستانی که پشت دوربین ها اتاق فرمان، آقای حسینی عزیز که زحمت میکشن و همه عواملی که خلاصه اونها هم مثل ما حال دلشون عوض میشه مثل چنین شبی وقتی که فضائل مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام رو اون هم از شبکه‌ای که از شبکه‌ای که به نام نامی امیر مؤمنان علی علیه السلام هست از همشون سپاسگزارم و از تک تک شما دوستان عزیز بیننده. واقعا بیایم یه خود فکر بکنیم، یه خود تفکر بکنیم در خصوص این مطالبی که گفته میشه، روایاتی که مستند بیان میشه و از دولب نازنین پیامبر گرامی اسلام صادر شده در شأن و منزلت امیرالمؤمنین که بی همتا و بی ماننده، واقعا عجیب هست، به قول تعبیری که استاد درن بهتاور هست برخی از این روایات و ما میشنویم و انشاءالله هم دقت بکنیم، هم توجه بکنیم و هم اهل عمل باشیم و هم برسونیم این روایت رو به دیگران، اونهایی که اهل فضای مجازی هستن این بخش ها رو انتخاب بکنن، تیکه برداری بکنن، روایت رو جدا بکنن، با بخش‌های کوتاه اینها رو در فضای مجازی تا انشالله ندای حق و حقیقت به همه عالم برسه. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی یا علی مدد. خدا نگهدار.